قبل از شروع قرآن میخواستم خدمت آقایون عرض کنم یه کاری نکنین خودمون باعث درد سر واسه خودمون بشین. اگه این حسینی رو بیان ببندن تحصیل شبه هاست. الان طبق گزارشی که این دو سه روز رسیده ائمه مساجد در بعضی شهرها رفتن به اداره اطلاعات شکایت کرده که اینا اصلا بلد نیستن شریعتو، در حسینیشون رو ببندین و وادارشون کنین بیان توی مسجد ما یادشون بدین. مگه روز اولی که از شما تعهد گرفتن و دروی شدین دستورات شریعتی رو نگفتن اول انجام بدین؟ الان ما میسیم نماز جماعت، چرا درست وای نمیسیم صفحه جماعت درست کن؟ چهار قرار که ایشون باز پاشن بگن بیان درست بشون. خب یکی که بره بیرون بگه همین مسجد هم میره همین دو میگن آقا بلد نیستین درشو ببندین بیان اونجا یاد بگیر. یه خورده دقت کن، روز اول تعهد اول اینه که دستورات شریعتی رو کاملا باز انجام بدی. اگه انجام ندید اصلا درویشیتون درست نیست. اول شریعتی تا بعد به طریقت برسی. بسم الله الرحمن الرحیم. آداب مجلس. از سخنان حضرت آقای حاج علی تابنده محبوب علی شاه. در دو سال گذشته به مناسبت‌های مختلف خدمت اخوان محترم عرض کردم، ولی به لحاظ ضرورتی که ایجاب می‌کرد در یک ماه رمضان مجدداً احساس کردم که تذکر این نکات برای همه ما ضروری است و همانطور که خیلی از مسائل را ما در طول سال تکرار می‌کنیم برای اینکه فراموش نشود، این مسائل هم لازم است که هر چند وقت یک بار مرور بشود و تذکر داده بشود که فراموش نشود. چرا؟ چون آنچه را که خدمت شما عرض می کنم اجرا و اجرای آن آبرو و حیثیت فقر و خواسته بزرگان سلف سلسله و ائمه اطهار علیه السلام است. در وهله اول ما معتقدیم که دین مبین اسلام و مذهب تشیع اثناعشری یک ظاهری دارد و یک باطنی که فقرا به حمدالله دارای این ظاهر و باطن هستند. ظاهر آن آداب شریعت مقدس اسلام است و باطن آن دستوراتی است که به آنها داده شده. داشتن این دستورات برای ما کافی است. نه اینطور نیست، داشتن دستورات به تنهایی کافی نیست. آن زمانی برای مفید به فایده خواهد بود که این دستورات را اجرا بکنیم. دقیقاً مثال آن حالت را دارد که خدمتتان عرض بکنم. شما یک جسم سنگینی را همراه خودتان دارید و خوشحال هستی که در این جسم سنگین فرض بفرمایی یک محموله خیلی گران قیمتی است، ولی این محموله را به دلیل سنگینی وزنش نمی توانید به منزل برید و مجبورید این را در همون جایی که ایستاده اید، حالا یا در خیابان یا در مغازه یا در هر جای دیگر هست، این محموله را بگذارید و دست خالی به منزل برم. این محموله چه فایده برای شما دارد؟ هیچ، جز اندوه و غصه برای شما که به بار بیاورد که این چنین محموله با ارزشی را نتوانستی به سرمنزل مقصود برسانید. پس داشتن این محموله به تنهایی کافی نیست که انسان خوشحال باشد و فکر کند که به سرمنزل مقصود رسیده است. آنگاه به سرمنزل مقصود خواهد رسید که این محموله را همراه خودش بتواند به منزل برساند. و این محموله کی به منزل خواهد رسید؟ آن زمانی که ما دستورات شریعت مقدس اسلام چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن و یا به عبارات دیگر دستورات ظاهری و دستورات ولایتی را انجام بدهیم. مطلب بعدی که بارها این را خدمت شما برادران عرض کردم و باز هم عرض می کنم، استدعا می کنم، این است که زمانی که وارد مجلس فقری می شوی، اهم از این که این مجلس حسینی است، منزل است یا جای دیگر، مخصوصا شبهای دوشنبه و جمعه و بالاخص شبهای جمعه که دستور اکید فقرا دارند که یاد خدا باشند، شبهای دوشنبه جمعه که وارد مجلس می شوی، ما سوالله را پشت سر بگذاری، یعنی همه چیز را فراموش کنی. من خجلت می کشم که این مسئله را تکرار می کنم، چون این مطلبی است که حالا می خواهم عرض کنم کرارن هم عرض کردم، ولی با کمال تأسف باز هم عرض میکنم. آن مطلب این است که وقتی من اینجا در خدمت شما هستم، مجلس به سکوت برگزار نمی شود، کتاب خوانده می شود. این کتاب یا نظم یا نثر برای چه خوانده می شود؟ آیا فقط برای خواندن می شود که صفحاتی از کتاب رد بشود و از آن بگذاریم و کتاب تمام بشود؟ بعد از یک ماه، دو ماه یا چند ماه بعد بیایید از بنده سوال کنید که چه کتابی خوانده بشود و بنده کتاب دیگری را معرفی کنم و آن کتاب خوانده شود. نه، این برای این مطلب نیست. این کتاب برای این خوانده می شود که بنده و جناب عالی از مطالب کتاب چیزی بفهمیم، از زحماتی که بزرگان ما در گذشته کشیدن یا دود چراغ این کتاب ها را نوشتن استفاده کنیم. و علم الوصف می بینم وقتی این کتاب خوانده می شود، همین امشب، همین امروز، همین امروز با دو سه موردش مواجه شدم که خدمت جناب آقای سلطانی عرض کردم در حین کتاب خواندن متاسفانه آقایان تشریف می آورند اینجا یا مطلبی دارند و آن هم مطلب دنیایی، که عرض کردم وارد حسینیه که می شوید اینها را باید فراموش کنید به وقت مقتضی دیگر، این مطلب را موکول کنیم، یا مطلبی دارن مادی و دنیوی که من عرض نمی کنم از مسائل دنیوی غافل بشوی. نه، چنین عرضی نمی کنم، ولی عرض بنده اینه که هر چیزی به جای خودش نیکوز. این کتاب، این غزل، این مثنوی را برای من و شما می خوانم. من نمیخواهم کلمه سوء استفاده را روی بگذارم، ولی آیا آن کسانی که در حال خودشان هستند از شنیدن کتاب و صوتی که اینجا هست استفاده میکنی؟ با آن شخصی که به این کتاب توجه ندارد و تشریف میآورد اینجا، مطالبشان را با من در میان میگذارد؟ علاوه بر این که حواس من را پرت می کنند، خودشان هم متوجه نمی شوند. با آن آقایان فرقی ندارند. این مطبیعی است و
وقتی تشریف بیاورید اینجا ادب ایجاب میکنند و من خجالت میکشم که جوابشان را ندهم و مجبور هم مصافحه بکنم، دستشان را ببوسم ولی جواب مطلبشان را عرض کنم. این از انصاف دور است که آن کسانی که احتمالاً مطالبی دارند مطلبشان مهمتر از اینها هم ممکن است باشد، دندان روی جگر می‌گذارند و برای حفظ شعائر مجلس به خواندن کتاب گوش می‌دهند. پس خواهش من این است که وقتی وارد مجلس می‌شوید، آن چیزی که خوانده می‌شود، مطلبی که گفته می‌شود، سراپا گوش باشید و در حال خودمان باشید که به آن توجه کنیم و مطلب را بفهمیم. و اما در مورد مصافحه، آیا مصافحه کردن فقط به صرف این دست یک دیگر را ببوسیم، این کفایت میکنه؟ آیا بوسیدن این دست چه چیزی را به یاد میآورد؟ بوسیدن این دست مصافحه آن شرایط ایمانی را که با ما کرده اند آن را یادآور می شود. یعنی وقتی من می آیم جلوی خدمت شما و دست شما را می بوسم، مدعی این هستم که آن شرایطی را که با من کردید کما هو حق همه را انجام دادم. اگر واقعا این چنینه، خب بیاید مصافحه کنم. اما بایستی افراد را در نظر گرفت. تعداد فقرا به حمدالله زیاد است. اگر بنا باشد تک تک مصافحه کنند، وقتی برای خواندن کتاب و استفاده از آن باقی نمی ماند. مطلب بعدی احترام و حفظ موقعیت آقایان معزونین است که معلوس در بعضی مواقع متوجه می شود که مخصوصا در روزهایی که مجالس فقری شروع است، صبح که آقایان در روبرو می نشینند که یک مقدار فضای جلو باز باشد، ولی آقایان بدون توجه به اینکه آقایان مشایخ و معزونین در جلو نشستن می آیند و جلوی آنها می نشینند، در حالتی که اصلا فلسفه نشستن آقایان در مقابل من این است که فضا باز باشد، ولی می آیند جلوی آقایان می شینند و آقایان در انتهای جمعیت قرار می گیرند بدون توجه به اینکه احترامشان واجب است. این متاسفانه از جانب کسانی است که تازه مشرف به فقر شده اند. این آقایان بایدی توجه داشته باشند که احترام پیش کسوتان ایمانی یکی از مسائلی است که بایستی حتما رعایت بشود، نه تنها در مجلس فقری، در همه جا و مخصوصا معزونین محترم. مطالب دیگری که خواستم عرض کنم اینه که چون با این مطلب قبل از ماه رمضان مخصوصا در صبح‌های جمعه برخورد زیادی داشتیم، این اطلاعی را که امروز صادر کردم یک مقدار زیادش برمی‌گردد به همین مطلبی که عرض کردم. در این یک ماه گذشته به مناسبت ماه مبارک رمضان ما صبح‌های جمعه مجلس فقری نداشتیم و جایگزین مجلس صبح ما مجلس نماز ظهر است و قرائت قرآن در بعد از ظهرها بود. البته بعد از ظهر هر روز که جمعه هم یکی از آن روزها. صبح‌های جمعه من اینجا خدمت آقایان شرفیاب می شدم. بعد از خواندن خطبه آقایان می آمدند می نشستند و در آنجا اشعاری را انتخاب می کردند و می خواندند. این اشعار مشکلاتی را به بار می آورند بعضی از اشعار، البته بعضی از اشعار که خوانده می شود، نه تمام آنها. این مشکلات چیست؟ اولا اشعار غلو آمیز است. اشعار غلو آمیز به هیچ وجه در مجالس فقری نبایستی خوانده بشه و اصولا غلو از طرف فقرا به هیچ وجه شایسته نیست. ما که عرض میکنیم فقرا را عرض میکنیم، من خودم را عرض میکنم. من همینطور اگر اطمینان داشته باشم و بدانم که خداوند بنده را به بندگی خودش و خاک پای منبر پیامبر خودش و ائمه ازهار علیه السلام پذیرفته، شبان روز سجده شکر میکنم و فقرا هم باید همینطور باشن. در چنین شرایطی این شایسته نیست که اشعار غلو آمیز خوانده شود. من خاطرم هست در شیراز در روز عید قدیر در خدمت حضرت آقای رضا علی شاه اعلی الله مقام و شریف بودن، ایشان به یکی از آقایان دستور داد شعری بخوانه. ایشان شروع کردن به خواندن شعری از شمس و این شمس این شعر را خواندن که شمس من و خدای من، در حالتی که اصل شعر این است که شمس و من و مراد من. به محض اینکه این برادرمان شروع به خواندن شعر کردن و خواندن شمس من و خدای من، حضرت آقا با شدت عصبانی شدند و از همون جا که تشریف داشتن فرمودن اینها چیه میخوانید؟ شمس من و مراد من و غلو در مجلس فقری شایسته نیست. اگر بنا باشد چنین اشعاری در مجلس خوانده شود، من مجلس را ترک میکنم. حالا ببینید که غلو چقدر ناشایسته که بزرگ وقت تهدید به ترک مجلس میکنه و از طرفی باز در صبح جمعه وقتی که اشعار را گوش میکردم دیدم متاسفانه اشعار از شعرهای خوانده میشود که اکثرا شعر نو میگویند و میسرایند. البته بنده تخصصی در شعر نو ندارم و اینکه عرض میکنم تخصصی ندارم دلیل بر این نیست که ادعایی دارم. فرض بفرمایید سبک عراقی یا سبک خراسانی ادعایی دارم؟ نه، در آنها هم ندارم، ولی آنچه مسلم است اشعار نو برای مجلس فقری ساخته نشده. و باز حضرت آقا می‌فرمودند اشعار نو برای انجمن‌های ادبی است که عده‌ای از شعرا در آنجا جمع بشوند و به به و چه چه بکنند. یکی هم احتمالاً در آن بگوید که تکرار بفرمایید، تکرار بفرمایید. این شایست مجلس فقری نیست، خصوصاً وقتی که ما شعرای عارف مسلک یا عرفای شاعر مسلکی داریم مانند مولوی، سعدی، حافظ، چرا بایست اشعار نو را انتخاب کنیم؟ اشعاری که تحت هیچ شرایطی با مجلس فقری سازگار نیست. و همینطور کتب نثر، کتب نثر اگر احتیاج به توضیح داده باشد توضیح داده خواهد شد. در مورد نظم همانطور که عرض کردم کتب نظم بایستی از شعرهای متقدم باشد و اگر که از حافظه، سعدی، شمسه خوب تفعل میزنید و غزلی را انتخاب میکنید و میخوانید، ولی در بعضی موارد تفعل نمیشود زد. مثال آن عرض میکنم در مورد مثنوی، مثنوی کتابی نیست که با تفعل بشود آن را خوان. مثنوی چون برخی داستانهای آن حالت پیوسته دارد و احتمالاً باز نیاز به شرح دارد، بایستی که از اول شروع کرد و به تدریج همانطور که ما کتب نثر را همانطور که الان در شبهای دوشنبه کتاب شریف بند صالح را میخوانیم به تدریج جلو برد. در مورد مذهبی هم باید به همین گونه عمل بشد و جلو برد. در مورد اصول تعلیمات و رویه طریقه نعمت اللهی گنابادی حضرت آقای مجذوب علی شاه می فرمایند کلیه دستورات این طریقه بر اساس اسلام و آن سه چیز است: اول با خداوند به بندگی، دوم با عموم به شفقت و خیرخواهی، سوم با برادران دینی به خدمت و کوچکی. ولی آنچه مورد تأکید قرار میگیرد عبارت است رعایت کامل احکام شریعت و آداب طریقت اسلامی است، جمع میان دنیا و آخرت و ظاهر و باطن، تقید به کار و مشارکت در حیات اجتماعی و مدنی، و به قول مشهور حضرت آقای صالح علی شاه دل را با یار و دست را به کار داشتن، چهارم عدم دخالت طریقت فقری و درویشی در مسائل اجتماعی و امور سیاسی. ولی مجاز بودن هر یک از فقرا به این که به عنوان شخصی بنابر تشخیص خود در این امور مشارکت داشته باشند و اظهار نظر کن. پنجم، پرهیز از اعتیاد به مواد مخدر و قول به حرمت استعمال آن، که اولین بار حضرت آقای سلطان علی شاه با آن فتوا دادند. ششم، احترام به پیروان تمام مذاهب و ادیان. هفتم، عدم تقید به لباس خاص یا الزام به گذاشتن شارب. هشتم، عدم تبلیغ طریقه فقرا، زیرا اعتقاد بر این که طریقت امر قلبی است، باید به گفتار و کردار نیک دیگران را به این ترغیب کرد نه تبلیغ. همانطور که قطب کنونی سلسله جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجلس توضیح دادن، وظایف مقرره در شرع اسلام به سه نوع تقسیم می شود و هر نوع را باید از مرجعی آموخت. الف، احکام شریعت را باید از مجتهد جامع و شرایط تقلید کرد و تشخیص چنین مرجعی به عهده خود مکلف است. دوم، احکام طریقت که از بزرگ وقت اخذ می شود. سوم، احکام شخصی که به تشخیص خود فرد است که شخصا به فکر و منطق شرعی تکلیف خود را باید بیاورد. انشاءالله که ما دقت کنیم، دستورات را عمل کنیم.